بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره مدیریت تشکیلات فتح دو، ویژه خواهران دانشجو، با موضوع شیوه جمع فعالیت با درس و زندگی، استاد انصاری، 25 آذر ماه 1402.
خب نکته‌ای دارید نسبت به جلسه قبل؟ خب الحمدلله خدا. بحثی که این جلسه یارا پس میکنم جلسه قبل ادامه ندیم ها، بحث جلسه این جلسه رو آخه اون وقت به این جلسه دیگه نمیرسیم. بحث این جلسه هم بحثیه که چالش شما هست تو کار تشکیلاتی، به این معنا که وقتی میخواید کار تشکیلاتی کنید مثلا با درستون تعارض پیدا میکنه، با خلاصه کارهای شخصی و خانوادگیتون در تعارض، چجوری اینها رو با هم جمع کنیم بالاخره بتونیم به همش برسیم. ببین ما قرار باید تشکیلاتتون بذارید، اگه کسی کار تشکیلاتی کرد درسش ضعیف شد از تشکیلات بندازیدش بیرون، به همه راحت. یعنی قرار نیست تشکیلات بیاد بقیه ساحت‌های زندگی ما رو ضعیف کنه، ولی حالا کسی کار تشکیلاتی میکنه. سوال اینه چی کار کنیم؟ ما در این حال که تکلیف داریم کار تشکیلاتی بکنیم، تکلیف داریم درسمون رو خوب بخونیم، تکلیف داریم به کار شخصی و خانوادگی و بالاخره همین هم برسیم، چجوری این چند تا تکلیف رو با هم جمع کنیم؟ از سه تا سوال، چجوری کار تشکیلاتی با درس و زندگی و اینها چجوری باید جمع کنیم؟ لازمه جمع کردن کار تشکیلاتی با درس و زندگی 4 تا مسئله است. 1، لازمش اینه که باید تشکیلات قوی داشته باشیم. 2، باید خانواده همراه داشته باشیم. 3، برنامه ریزی داشته باشیم، برنامه ریزی دقیق داشته باشیم. و 4، معنویت. اگر میخواییم تمام فعالیت ها رو بتونیم با هم جمع کنیم، باید این 4 تا مؤلفه رو محققش کنیم. ببینید کار تشکیلاتی ضعیف با درس قابل جمع نیست. براتون راحت کنم، اگر کسی تشکیلاتش میخواد بچه های تشکیلاتیشون با هم درسشون قوی بشه، کار تشکیلاتی قوی بشه، باید تشکیلاتشون رو قوی کنن. تشکیلات رو چجوری قوی کنن؟ با همه این چیزهایی که ما تو مواد تشکیلات میگیم. حالا تو این دوره مثلا ویژگی تشکیلات رو نگفتیم، بحث های مدلی نگفتیم، ولی کلن اینا صحبتش رو میتونید به گوش بدید که ببینید کار تشکیلاتی دقیق از آدم کمتر وقت میگیره. چرا؟ چون ساختارمنده، کارهاش مشخصه دیگه. کار دقیقه نوزی بحرانش کمه، شرح وظایفش مشخصه، یک نفر همه کارها رو دوشش نیست، بقیه دارن علکی میکرخن، هرکی به اندازه وسعش داره کار میکنه، در این حال خروجیش کامله. چون تشکیلات ما میگیم همه مکمل هم هستیم، نزد تو تشکیلات قویه که این اتفاق میفته. بنابراین باید یک فرصتی بذاریم، یک فرصت مثلا میگم در حد 1-2 ماهه که اینم جاش مثلا میتونه خود تابستون باشه که تشکیلات رو قوی کنید. تشکیلات یعنی اون 15 نفری که با هم هستید، اینا واقعا تشکیلاتی باشید، واقعا تشکیلاتی عمل کنید. اینجا تشکیلات بسیار از شما زمان کمتری خواهد گرفت، بسیار از شما زمان کمتری خواهد گرفت. چرا؟ چون کار حساب شده. نمیدونم.
تو دیگه تشکیلات
کردی
کم
داره
دادم وقتی، چون کارا دقیق و
نقطه زنی داره. آه. من معتقدم همون لحظه، این لحظه بعد به وجود داد چی گفت؟ اصلا من رفت. پس اولین لازمش کار تشکیلاتی قضیه که ما اینو چه بحث می‌کنیم. همین دوره هم صحبتش رو گوش بدید سر جاش. نکته بعد خانواده همراهه. ببین من یه سری نکات میخوام خدمت شما عرض کنم. علت این که شما میبینید شما دارید درس میکنید، فعالیت جشنیاتی میکنید، اما خانواده ناراضی هست شما. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه شما نتونستید خانواده رو همراه کنید. به این هدف تو همه اینا اینه که بالاخره همش تو اوج مطلوب باشه دیگه. برای خانواده اینه که نیازهای خانوادهتون تامین بشه، خانوادهتون راضی باشن. لزوما وقت گذاشتن زیاد به معنای تامین نیازهای خانواده نیست. همراه سازی خانواده یه سری نکاتی داره که من اینو آخر جلسه میخوام اگه رسیدیم بهش بگم. و قسم سوم بحث برنامه‌ریزی دقیقی که میخوام یه ذره تو این جلسه در مورد برنامه‌ریزی کاربردی با هم صحبت کنیم. برنامه‌ریزی کاربردی، برنامه‌ریزی دقیق داریم که اون باید برید صوتاشو گوش بدید، هفت جلسه سر جاش با اون کار نداریم. من میخوام یه برنامه‌ریزی عملیاتی به شما بگم، چون اون برنامه‌ریزی دقیق یه ذره سخته، مخصوصا در ماها که شروع کار هستیم آدم موتورش می‌سوزه. مثلا منی که برفت تا الان همینجوری زندگی کردم، یه دفعه میان به من میگن دقیقاتم باید حساب کتاب داشته باشه. خب نمیشه دیگه. باید برای اینکه یه مرحله گذار داره، مرحله گذارش با این مهندسات که میخوام این جلسه عرض کنم اتفاق میاد. معنویت کار کردش چیه؟ معنویت اینه که به شما برکت در زمان میده، توسعه زمانی براتون ایجاد میکنه. یعنی یه کار میکنه از وقت دو ساعتتون میتونید 6 ساعت استفاده کنید. بعضی وقتا دیدید آدم وقتی تلف میشه. این معنویت انسان و این اصطلاحاً اخلاص، اخلاص و معنویت به آدم برکت تو زندگی و عمر و کارهاش میده. لذا میبینید یه کسی احتمال داره برای خانوادهش 4 ساعت وقت میذاره، باز خانوادهش میگن برای ما هیچ کاری نمیکنی. یکی برای خانوادهش 30 دقیقه وقت میذاره، میگن دختر ما خیلی دختر خوبیه. اصلا چرا؟ چون اینجا کیفیت ارتباط رفته بالا، اینجا کمیت فقط رفته بالا. ما قائلیم به این که اگر یک انسانی تکلیف‌های متعدد داره، به جای کمیت باید کیفیت اقدامات شده برای بالا تا بتونه با هم جمع کنه. نظارا چون زمان که 24 ساعت یه چیز بیشترش نیست، زمان که نمیتونیم دست بزنیم، ولی کیفیت کارامون رو میتونیم انجام بدیم، کیفیت کار تشکیلاتیمون رو میتونیم بالا ببریم، کیفیت تعامل با خانواده‌مون رو میتونیم بالا ببریم، کیفیت برنامه‌ریزی اونم میتونیم ببریم، کیفیت ارتباط با خدا اونم میتونیم بالا ببریم. لذا در مورد این هم دیگه من صحبت نمی‌کنم، کار نداریم. این دوتا رو می‌خوایم، این دوتا وسطی‌ها رو می‌خوایم در موردش گفتگو کنیم. ببینید 99% مشکلات که من تا الان مواجه بودم، اینکه بگم بنده مواجه بودم، حداقلش الان 8 9 سال با بچهای تشکل دانشجویی 24 ساعت داریم میشیم، بلند میشیم. دیگه سر کلاساشون هستیم، تو دانشگاهاشون میریم، همه اینها آسیب اصلی بچه های تشکیلاتی و دانشجوی عمومی هم همینه ها. من آنها چون درم خطابم بچه های تشکیلاتی، برنامه ریزی شخصی برای خودشون ندارن، یعنی برنامه ریزی برای زندگیشون اصلا ندارن، برنامه ریزی فردی دارن. میگم یعنی چی؟ یعنی اصلا اینجوری بهتون بگم، هدف مشخصی هم ندارن. یعنی من به شما میگم که مثلا سوال میپرسم از کجا میتونید بفهمید هدفمند هستید یا نه؟ یکی از نشانه های غیر هدفمند بودن که از این شاخه به اون شاخه پریدنه. از این شاخه به اون شاخه پریدن نشانه از اینه که من الان تو زندگیم هدف ندارم. حالا چه تو کنشگریام، یه روز میرسم به اینکه باید این کار رو انجام بدیم دانشگاه، یه روز میگم این کار رو باید انجام بدیم، یه روز میگم نه اصلا آدم باید دانشگاه رو بره کنه بریم بشینیم از دانش آموزی باید کار کنیم رو بچه ها، یه روز میگم نه دانش آموزی باید بریم بشینیم ما روی این بخش کشور کار کنیم. یعنی چی؟ یعنی من تو کنش هام هدف ندارم، لذا هی تشتت پراکنیزی کاری ایجاد میشه. چه تو درسم، من از شما سوال میپرسم میگید رشته چی؟ میگم فرام میگم چرا همچین رشته ای انتخاب کردی؟ با چه منطقی رفتی سراغ این رشته؟ اون از کجا معلوم میشه که هدفمنده؟ این که من اگر تلاشمو کردم نتونستم شما رو منصرف کنم. یعنی اگه گفتید این موقعیت اجتماعیش خوبه، میگم خب فلان رشته موقعیت اجتماعیش خوبه. میگید متناسب با بانوانه، میگم خب اون یکی هم متناسب با بانوانه. یعنی باید علت انحصاری داشته باشه هدف من تو تحصیل و هر چیزی، باید یک دلیل خاص داشته باشه که تو بقیه جاها نیست. حالا اون دلیل خاص امکان داره تناسب با خود من باشه، یعنی دلیل خاصه امکان داره 10 تا چیز ویژگی مشترک دارن، یکیش بیشتر متناسب با منه. رضا من اونجا سوال می‌پرسم یعنی چی متناسب با من؟ شما چه جوری هستید که متناسب با شماست؟ معلوم میشه که رشته درسیتون رو هدفمند انتخاب کردید. بنابراین شما عموم پزشکا، عموم مهندسا، عموم افرادی که دارن این رشته های تازه به قول خودم پرطرفدار رو دارن میخونن، من وقتی با اینا صحبت میکنم میگم نصف بیشترشون، شاید خیلی دارم تقوا به خرج میدم میگم نصف بیشتر، نصف بیشترشون وقتی ازشون علت میپرسی تهش میگه که بازار کارش خوبه. بعد جالبش اینه میاد تو کش بعد اینکه درسش تمام شه میاد ببینه جامعه از مهندس اشباه شده، بعد شروع میکنه فوشولن به دیگران دادن، باید به خودش فوشولن بده این آدم در اصل. چرا؟ چون تو به حد اشتباه انتخاب کردی. بله اصلا هدف ویژگیش اینه که آگاهانه است، آگاهی به خودش و لوازمش، ما اون رو میگیم هدف. من طرف میگه را من رشته یه چیزی که میخوام برم مثلا تو سیاست خارجی مشغول بشم، بعد اینکه زبان کار کردم همه چی کار کردم الان رفتم میخوام مشغول بشم، اینکه باید سکونت 5 سال تهران داشته بودی، من از کجا بودم؟ این چه شرط مسخره‌ایه؟ چه فلانیه؟ اینم جمهوری اسلامی؟ من توان من فلان میگن شرطت باید 5 سال سکونت در شهر تهران میتشتی؟ خب من شهرستان بودم چیکار بودم؟ من چه گناهی کردم؟ میگم ببین این شرطه رو تازه گذاشتن، از قبل بوده قانونش، میگم تو از قبل بوده ولی چه قانون مسخره‌ای؟ میگم کار به مسخره‌ات ندارم، حالا برای اینکه الان تو اینجا ولون خلاص رو آسمون هوا موندی میخوام ببینم چیکارت کنیم. خب اگه شما میرفتی تحقیق میکردی مثلا میدیدی که این شرطش اینه، خب رشته برفرض ارشدتو میمیدی که دانشگاه تهران میدافتی که دو سال اینجا به بهونه رشته تو تهران ساکن میشدی، دو سه سال هم همینجوری میموندی، حالا برای کارات تا استخدام بشی میتونی سکونت در تهران ترک کنی. به این چون به لوازم هدفش توجه نداشته، خود هدف رو خوب فهمیده ها، ولی شرایط و هدفش و اختزاعات اون هدف رو نرفته بررسی کنه. لذا هدف اونیه که آگاهی به خودش کامل دارم، یعنی میدونم چرا اینو انتخاب کردم و از لوازمش هم رفتم اطلاع کردم کسب کردم. ببین هدف اینجوریه دیگه، این حالا من خیلی نمیخوام وارد جزئیات هدف گذاری بذاریم، منبع آره یه صوت 7 جلسه ما خودمون دوره شو برگزار کردیم کامل مطرح کردیم که ویژگی‌های هدف چیه. چون مثلا طرف میگه هدف چیه؟ میگه میخواهم انسان موفقی شدم، این هدف بهش نمیگه. هدف اون چیزی که قابل اندازه گیریه، میخواد مشخص باشه هدف چیه. میخواهم سرباز امام زمان بشم، ببخشید بقیه میخواهم چی بشن؟ دشمن امام زمان بشن؟ همه میخواهم سرباز امام زمان بشن. سرباز امام زمان شدن که مطلقه، هدف باید مشخص باشه، قابل اندازه گیری باشه، اصطلاحا قابل تقسیم باشه، یعنی شما بتونید مقطع بندیش کنید که بعد بهش بگید تو 2 سال اولش تا اینجاش میرسن، تو سال اولش تا اینجاش. باید کامل شفاف باشه، خیلی ویژگی ها داره. حالا اینکه ما فقط یه هدف تو زندگی اون باید داشته باشیم، نه، بعضی وقتا 2 تا هدف داریم در راستای هم به 3 تا هدف هم میرسن، ولی یکیش اصلیه، دومیش اولویت دومه، سومیش اولویت سومه. لذا تو بودجه بندی زمانم برای هر کدومش متفاوته. یعنی من برفرض اگر هدف اصلی فلان کاره، عمده وقتم و اختصاص به اون میدم، ولی برای هدفهای فریم هم دارم زمان اختصاص میدم، ولی تو حاشیه، چون همه اصل تمرکز رو اون مسئله است. لذا این اولین مسئله که ما الان عمده کارهایی که انجام داریم میدیم تو برنامه شخصی فلان که تشکیلات رو بذارید کنار، هدف من نیست. یعنی من الان به شما میگم چه کتابی دارید میخونید؟ یا جا کتابای شهید میترین؟ یا چرا دارید کتاب شهید میترین میخونید؟ چرا نمیرید کتاب از اتاقا بخونید؟ چرا نمیرید کتابای سروش رو بخونید؟ چرا نمیرید کتاب خود؟ چرا نمیرید کتاب های بخونید؟ چرا نمیرید کتاب های غربی بخونید؟ با چه هدفی؟ نیاز آقا من کتاب غربی بخونم اشکال داره؟ میگم بستگی داره با چه هدفی میخواید کتاب بخونی، اشکال داره یا نداره؟ رشته چیه؟ به این طرف میگه سیر مطالعاتی ها جا میشه ما بدید. میگم سیر مطالعاتی برای چی میخواید؟ برای چه هدفی؟ میخواید به چی برسید؟ این سیر متعارفی مطلق نیست. بعضی وقتا ما میگیم از یک کسی دست برآورد این سیر متعارفی، اونم حالا یه موقع حواسش نباشه این سیر متعارفی به ما میده، ما هم سرگرم میشیم بعد تهش میخونیم این از ما اینا چی میخواست، این نبود از وقتمون گذشته، از مطالعهتون گرفته. چون اینکه من چه دوره‌هایی باید شرکت کنم، چرا مثلا باید دوره تندخوانی برم شرکت کنم یا نه، بستگی به هدفم داره، بستگی به نوع عملکرد من داره. من باید برم دوره فلان مهارت رو یاد بگیرم، بستگی داره هدفم چیه، به درد هدفم اگه کمک کننده است میرم، اگه نیست نمیرم. خب اگر جز جز برنامه، اگر کسی هدف من زندگی کنه، اصطلاحا ما میگیم بین دوراهی نمیمونه. خیلی کسایی که خیلی تو دوراهی ها میمونن باید چیکار کنن، اینو رو انجام بدم یا اونا، اینا معمولا 99% هدف ندارن. چون اگه هدف داشته باشی، هدف خودش به شما میگه کدوم باید انجام بدی. میگه این به من نزدیکتر، این به من کمک میکنه، این به من کمک نمیکنه. لذا این اولین نکته، باید رو بحث هدف و برنامه‌ریزی فوق العاده دقت کنیم. یه نکته خدمتتون عرض کنم، بعضیا میگن آقا برنامه‌ریزی با برنامه‌ریزی کردن سخته، راست هم میگن. یعنی ببین کسی که رها داره زندگی میکنه، خب آزاد دیگه، هر وقت میخواد از خواب پا میشه، هر وقت حالش میگیره درس میخونه، هر وقت حالش میگیره غذا میخوره، اصلا نظم خاصی نداره زندگی. طبیعتا با برنامه بودن چیه؟ سخته. ولی بی برنامه بودن چیه؟ سخته. تفاوتشون تو سختی، تو زمان سختیه. یعنی کسی که با برنامه زندگی میکنه اول زندگیش میشه سختی ها رو میکشه، اونی که بی برنامه زندگی میکنه آخر زندگیش رو سختی میکشه. ببین اون صوت رو گوش بیاره، من چند تا نکته میگم ولی شما باید اون صوت رو کامل گوش بیاره. همه بزرگواران ها نه، مدیریت زمان به برنامه ریزی 7 جلسه است که اونجا ما میگیم که کسایی، ببین شما همیشه یه مطلوب ذهنی دارید، یه چیزایی رو دوست دارید، مثلا من دوست دارم اینجوری بشم، مثلا یه الگوهایی تو نظرتون دارید که من دوست دارم اینجوری بشم. علت این که ما به مطلوبای ذهنیمون نمیرسیم چند حالت داره، 3 حالت داره. یا برنامه نداریم برای اون مطلوبمون، یا برنامه داریم برنامه متناسب نداریم. یعنی چی؟ رفتیم برنامه تقلیدی داریم. من رفتم کتاب مثلا پروفسور حسابی رو خوندم، میبینم اون چجوری برنامه‌ریزی کرده، من میخوام دقیقاً اسم برنامه‌ریزی کنم، لذا نمیشه. چون هر انسان باید خودش باشه، نمیتونه دیگران باشه. ببین ما باید یاد بگیریم که ما قرار نیست کپی برداری از دیگران کنیم، قرار الگو برداری کنیم. الگو برداری فرقش با کپی برداری چیه؟ اینکه اون هر کاری کرد من بکنم، نه. خاطرات شهید میخونیم، میبینی شهیده مثلا فلان جور رفتار میکرد، این خانم از فردا رفته تو خیابون اینجوری رفتار میکنه، اون زمان اختزارشون بوده، اون زمان فلان، این یاد من رفتارهای اونا رو کپی کنم. من باید الگو برداری کنم، یعنی در اصول از اونا تبعیت کنم. مثلا ببینم اون چجوری به هدفش رسید، میگه ویژگی‌های ثابتش پرتلاش بودن بوده، با برنامه بودن بوده، فلان بوده. منم اینا رو حالا همه رو متناسب با خودم باید تعریف کنم. بخش سوم که علت این که ما به مطلوب هامون نمیرسیم، امکان داره برنامه خوب هم داریم، متناسب با خودمون هم داریم، مشکل در ضعف اراده است، نمیتونیم برنامه هامون عمل کنیم. یه هفته محکم میریم، شنبه هفته بعد ولش کن بابا، حالا کی گفت چی میشه؟ این علتش فرض میشه اینجا میشه مشکل اراده، عمل به برنامه است. که معمولا اولش هم میخواید برنامه کنید، میای قشنگ دفتر خط خوشگل میکشید، همین یه دفتر خوشگل میخرید، این دفتر برنامه‌ریزی قشنگ دیگه میخوام، من خواهد صفر شروع کنم برنامه‌ریزی، ساعت ها رو دقیق، مثلا 2 روز 3 روز 4 روز دیگه خواب غلبه میکنه، حالا جهنم، حالا خدا که زمینی زمان نمیشه، زمینی آسمون زمین نمیاد که حالا برش کن نشد، حالا فردا پس فردا، بعد میگه اه نشد دیگه، بعد دوباره از فردا یه برنامه‌ریزی صفر انجام میدیم دوباره تا یه هفته. یعنی نمیگه ثبات در عمل به برنامه. خیلی خوب گفتن. چیه؟ اصلا آره، این همش خیلی بحث داره. آره یه سر آروم آروم با هم جلو بریم، آروم آروم با هم جلو بریم. فقط میخوام علت این یک جلسه چیه؟ حواسا اینجا، خاطرات رو مرور نکنید. میدونم خاطرات زیاد داری، طبیعیه. علت این که من فقط دارم طرح بحث میکنم، بدونید که با انجام این کارا واقعا میتونید به همه کاراتون برسید، ولی باید بخواید. بخوایدش حالا تو بحث ارادش هم اونجا ما راهکار میدیم که چیکار کنیم تقویت اراده بشه، چجور میشه که یه آدم قشنگ برنامهش منظم داره بیرون برای آدم نمیتونه. یه مشکل اراده است دیگه، تمرین میخواد. تقویت اراده تمرینیه، امری هم نیست به خودت دست رو بدی این دفعه نکنی گوشتو میکشم، نه اینجوری نیست. لذا تمرین میخواد، باید از کم شروع کنید که زیاد امکان داره بعد یک سال ببینید آدمی شدید که دیگه وقتی برنامه‌ریزی میکنید عمل میکنید. یعنی نباید فقط یه آسیب و حواستون باشه تو برنامه‌ریزی ها، آرمانگرا نباید باشید. به این با برنامه شدن تدریجیه، طبیعیه. شما وقتی تو اوائل برنامه‌ریزی میکنید فقط به 20% برنامه‌تون اگه بتونید عمل کنید، یعنی داره مسیر خوبی داره پیش میره. یه ماه دیگه ببینید به 30% برنامه‌تون دارید عمل میکنید. یعنی از اول نباید توقع داشته باشید که من از اول هر چی برنامه‌ریزی کنم 100%. علت این ناامیدی ها اینه که من توقع دارم برنامه‌ریزی کنم 100% عمل میکنم، همین که یه مشکل پیش میاد 10% نمیشه میگم ولش کن، این که نشد که بقیه‌اش هم نشه دیگه. آره کمال گیره. لذا یکی از آسیب های این دوره های برنامه‌ریزی اینه، باید حواستون باشه. خب پس برنامه‌ریزی این ستا رو حالا من یه اشاره بهش میکنم جزئی، ولی من فعلا نمیخوام سر اینه، میخوام یه راهکار خیلی آسانی میشه که این دوره رو گذار که با مرحله برسید. خب ببینید برنامه‌ریزی سه تا سطح داره دیگه. یک، اصطلاحا میگن برنامه‌ریزی ساعتی، دقیقه‌ای، لحظه‌ای. به اینکه میگن لحظه اینه که برای هر لحظه‌اش نشسته برنامه نوشته، نه، یعنی میزان حساسیت این آدمه. یعنی آدم آدمی که تو این ساعت حواسش هست مثلا یک ساعتش تلف نشه، این حواسش هست حتی یه دقیقه هم تلف نشه، این حواسش هست لحظه هاش هم تلف نشه. لذا این آدم مثلا وقتی میره تو نوبت دکتر میشینه، حواسش هست که اونجا یه ساعت وقتی تو نوبت دکتر با خودش کتاب میبره، یا مثلا یک کاری که قرار بوده انجام بده میتونه انجام بده، نمیذاره ساعتاش که به بهانه‌های مختلف اتلاف بشه. خب ولی همه اینا اون تو مدیریت برنامه‌ریزیه. من میخوام یه برنامه‌ریزی فعلا برای دوران گذار، یه برنامه‌ریزی روزانه، این یکم بالاتر از اینها. فعلا ما باید بریم سراغیم چیکار کنیم یه روزمون اصلا تلف نشه. اول از اینجا شروع کنیم راحت تره، چون ساعت و اینا یکم سخت میشه. ببین برای برنامه‌ریزی روزانه اونو میگم سخت، برنامه‌ریزی بلند مدت، یه برنامه‌ریزی میدید تا یک ماه آینده‌تون، بعد میگید نمیشه. فعلا میخوای تمرین کنیم، شروع کنیم برای با برنامه شدن، نقطه شروعش اینه. یعنی شما باید هر روز بر روز بعدتون برنامه‌اش براتون مشخص باشه. اگه یه مدت اینجوری شروع کنید تمرین کردن، بعد از اون دو تا هفت جلسه رو گوش بدید، میتونید برنامه‌ای بلند مدت یک سال، یک ماه، 6 سال، 8 ماه، همه اینا رو برای خودتون برنامه‌ریزی کنید، روش عمل کنید. ولی باید تمرین کنید فعلا روی این مسئله که عادت کنید به برنامه اجرا کردن. خب اولین کار، پس ما داریم تمرین می‌کنیم چیکار کنیم که برای فقط روز آینده‌مون برنامه‌اش مشخص باشه. یک، باید اولا برای 24 ساعتتون به اندازه چقدر برنامه‌ریزی کنید؟ 20 مثلا 2 ساعت تو شروع. خوشحال شدید ها؟ زیاد گفتن؟ نه خواب و اینا توش هست ها؟ نه منظور بعد 2 ساعت چه اصلا برنامه نداشته باشید. این خواهش میکنم حالا اون صوتایی که گوش دارید حتما فرماش هم پیگیری کنید، فرماش هم پیدا کنید، فرمای مدیریت ساعت هفته رو پر کنید، ببینید چقدر وقت خالی دارید. یعنی بعد آدم همینجوری فکر می‌کنه وقتش شلوغ پره، به قدری آدم ما با برنامه ترین فرد رو یکی از دورامون ادعا می‌کرد من یک ساعتم وقت خالی ندارم. وقتی این فرمو پر کرد در هفته 14 ساعت وقت خالی داشت که هیچ برنامه براش نداشت. نه اینکه بگم میشه تلویزیون نگاه می‌کرد، نه تلویزیون نگاه کردن ما جزء برنامه می‌دونیم، اصلا خودش نمی‌دونه گفت پس اینه کجاست، من از حواسم به اینا نبوده. من میگم خیلی وقت خالی داره، خیلی مثلا امثال مثل حضرت آقا این همه کار انجام میده، بعد چجوری به مطالعه میرسه از تو همه جا، اون که فقط مدیر زمانش خوب بلده، نظر همه کارات میرسه تا همه چیزا هم تو اوجه. پس اول نقطه، ما باید 24 ساعتمون در شروع به اندازه 24 ساعت برنامه‌ریزی نکنیم، به اندازه 22 ساعت برنامه‌ریزی کنیم. از این 22 ساعت مثلا میگید 12 ساعتش که خوابیم، درسته؟ آه دوازده سال زیاده؟ هم مثال دارم عرض می‌کنم، جدی نگیرید، جدی نگیرید بابا، پنج ساعتش خواب نهایتا. حالا دارن میشمارن ساعت خوابشون رو، بهش کنید هر ساعت که میخواید بخوابید. من دارم مثال میزنم، خود دقت کنید، یه ساعتی رو برای خوابتونه، یه ساعت رو برای تفریح مثلا دارید، هر چی. مهم اینه که اصطلاحا ما میگیم باید برای برنامه فرداتون لیست کارهاتون رو بنویسید، یعنی امشب بشه بنویسید که فردا چه کارهایی باید انجام بدم، دقیقا لیست کنید. وقتی لیست کردید بعد میایید تو ساعت، من دارم میگید از ساعت 8 تا 12 که سر کلاسم، ولی خب ببینید وقتی لیست کاراتون جلو چشمتون باشه، میگید من بین کلاس ها یه رو فاصله وقت دارم، مثلا باید به دو نفر زنگ میزدم، درسته؟ مثلا با به مادرم زنگ میزدم، خب بعد بین همین کلاس استفاده میکنم از وقتم، زنگ میزنم دیگه، نمیذارم برم تو خوابگاه یه ساعت جدا اختصاص بدم. از این وقتای پرتم استفاده های کوچیکی که قرار بعدا ازم وقت بگیرم انجام میدم. مثلا قرار من برفض فضای مجازی خودم رو برم بررسی کنم، خب بین کلاس ها دیگه تو وقتای دیگه هم اختصاص میدم به کارهای دیگه، این وقتایی که پرته. مثلا قرار بوده یه صوتی گوش بدم، مثلا بعضی وقتا ما میگیم مثلا کتاب‌های جنبی که می‌خواید مطالعه کنید، کتاب شهدا، خاطرات نمی‌دونم فلان فیلسوف، خاطرات فلان دانشمند غربی شرقی، هر جا میگم از این یروباتون استفاده کنید، مثلا این کتاب همیشه همراه خودتون باشه، روزی 5 صفحه‌شو بخونید، مثلا بعد یک ماه می‌بینید این کتاب تموم شد. این برنامه‌ریزی اینجوریه. کتاب علمی نمی‌شه تو این وقت پرت، این کتاب این نیاز به تمرکز بیشتر داره، روش خواهی تحمل کنی، مثلا هر کاری میخوام بگم. وقتی شما زمان بندی کنید ساعتاتون رو، از اون بعد لیست کاراتون هم جلوی چشمتون باشه، میتونید جای گذاری کنید. درست شد؟ این دو ساعت رو چرا گفتم خالی بذارید؟ به خاطر اینکه تو شروع طبیعتا شما اختلال تو برنامه زیاد دارید، یه دو ساعت استراحت میگیم جا خالی داشته باشید، بتونید هی با برنامه‌هاتون بازی کنید، اگر نشود بپرسید یه جلوتر دیگه نداره، اینو ساعت اون دو ساعت که خالی اونجا انجام بده، الان نشود اون موقع انجام میدم. نکته بعد تو برنامه روزانه اینه که شما باید یک سنسوری رو خودتون وصل کنید به نام چی؟ مسیریابی مجدد. این سنسور رو باید خودتون نصب کنید، هی دائما مسیریابی مجدد کنید. در فرض یک عامل بیرونی اتفاق افتاد، یه اتفاقی افتاد، من به برنامه‌ریزی اون روز از صبح تا ظهرم نرسیدم، ما چیکار میکنیم؟ میگیم بعد از ظهرش هم ولش کن، از فردا انشالله شروع میکنیم. ببین این فردا آسیب برنامه‌ریزیه. شما میگید برفرض امروز در 22 ساعت هم طلب شد، 2 ساعت وقت دارم، بسم الله الرحمن الرحیم، دوباره لیستم نگاه کنم تو این 2 ساعت کدوم ها رو میتونم انجام بدم. مسیریابی مجددی مسیر برای ساعت ها میشن برنامه‌ریزی برام 2 ساعت میکنم. بعد تیه روز من در صورت اختلال برنامه تیه روز میشینم برای اون ساعتهای بارومانده دوباره برنامه‌ریزی مجدد. این منو عادت میده برای این که با برنامه حرکت کنم. به این که بگید فردا دیگه، امروز که گذشت فردا هیچ وقت عادت نمیکنید رو برنامه‌ریزی. این مسیریابی مجدد خیلی مهمه تو برنامه‌ریزی، تو شروع برنامه‌ریزی. ببین عواملی که باعث میشه شما، پس این از این، ببین این لیست کردن کارها چند تا فایده داره. یک، ذهن رو خالی میکنه. ذهن رو خالی میکنه. ببین شما همین که بعضی وقتا آدم ذهنش پر کاره، وای کجی رو برسه، این کار از این کار از این کار از وای نمیرسم، آدم بعضی وقتا دیوونه میشه، از اینکه اینقدر کار داره افسردگی میگیره، میتونه برش کنه. آره، چون واکنش آدم ها متفاوته دیگه، بعضی ها در مقابل فشار ذهنیشون کامل تدابعی برفا میکنن، جهنم برشون بگی بخواب، بعضی ها پا میشن هی میتونن از این برمیتونن به اون برمیتونن، آدم ها مختلف هم. خب پس اولا لیست کردن کارها کار میکنه، ذهن رو خالی میکنه، یعنی یه آرامش ذهنی به من میده. دو، صرف جویی در زمان به من میده. این خیلی از کارها همراستای همجهته. شما بارها شده میرید مغازه خرید میکنید، بعد میگید اف دادم چیز یادم رفت، یا مثلا خواستید برید فروشگاه خرید کنید، سر راه مثلا یه چیزی هم باید به یه کسی میدادید وسیله رو، خب هم مسیر بوده، سر راه میتونید دوباره برگردید خونه، دوباره باید مسیر رو طی کنید. چون تو ذهنت بوده، ذهنم طبیعتا فراموشکاره، چون بعضی وقتا توی لحظه توجه به یه چیز میکنه بعضی چیزا رو یادش میره، ولی اگه لیست کاراش درست باشه میتونه بعضی از کارهایی با هم قابل جمعن همه رو با هم جمع میکنه. صرفه‌جویی در زمان داره. سه، افزایش اعتماد به نفس به آدم میده. این آدم همین که کاراشو بنویسه، ببینی امروز 10 تا کار مفید انجام داد، یه ذره به خودش به بچه‌اش میگیره. یه آخه پس من اینجوری نیست همش وقت من به بتالت بگذره، فکر میکردم همش به بتالت میشه، نه 10 تا از کارامو رسیدم. از اون بعد در بعضیا اعتماد به نفس کاذبشون از بین میبره. بعضیا فکر میکنن در طول روز خیلی دارن کار انجام میدن، ولی وقتی میبینن میبینن کلا دو تا کار انجام دادن، بقیه وقتم کجا میره؟ بقیه توهم اینجوریه که من داشتم کار انجام میدادم. لذا اینم بسیار مهمه. و مهمتر از این اینه که تمرکز در کارها به من میده. شما وقتی که لیست کاراتو می‌نویسید، چون دیگه ذهن خالی شده تو هر کاری که شما این الان نماز می‌خونید، به چیا فکر می‌کنید؟ به چیزایی که هیچ وقت نمی‌تونید فکر کنید سر نماز فکر می‌کنید. آره مهم، گناهاتون، خطاهاتون، حق و ناسا، بدهکاری ها، یعنی یه سیر از کل این 20 سال عمرش آدم میشه تو نماز برمیگرده. اگر همه اینها رو ما عادت میکردیم به نوشتن هر لحظه، مثلا میگم شما سر این شهید مطهری میگن هر وقت میخوابیدش زیر بالشش قلم خودکار بوده، ایشون وقتی که از خواب بلند شد مثلا هر چیزی که به ذهنش مثلا تو خواب بالاخره اتفاقی به یه چیزی رسیده بود، خواب دیده و پامشد سریع اونو مینوشت. همسرش میگه که ایشون مقید بود، پامشد مینوشت سریع. مثلا شما دارید رانندگی میکنید، تو ماشین نشستید، درسته نمیتونید بنویسید، سریع با این تایپ صوتی ها افکار خودتون رو سریع صوتشو بگید، دلایل پارک کنه مکتوب اونجا باشه، چون بعضی وقتا تو لحظه تو ذهن آدم چیز خوبی میاد، بعدا یادش نمیاد بگید اون لحظه چی چیز خوبی رسیدم. نه، باید عادت کنید به اینکه افکار خودتون رو مکتوب کنید. اینجوری هم تمرکز ذهنیتون بالا میره که بسیار موثره در مدیریت افکار. نوشتن در مدیریت افکار، بعضی هم یه چیزی فکرم رو مثلا وقتی دارم کتاب میخونم چیکار کنم؟ به چیزایی دیگه فکر نکنم، هم کتاب بخونم، بخواب درس بخونم تمرکز ندارم. یکی از راهاش اینه که شما چون اونا رو افسار نذارید به افکارتون، افکارش میشه نوشتن. بنویسی به همین که میاد تو ذهن نوشتن دیگه، برو کنار بعدا میتونی پردازم از خودم باید با ذهنش حرف بزنی دیگه، ببینی برات حواسم بهت هست، ذهن خودت رو خلاصه گول میزنی. خب این هر پس این فواید برنامه‌ریزی روزانه و این که ما باید برای 24 ساعت اون اینجوری روزانه برای شروع برنامه‌ریزی کنیم. اما یه نکته، ببینید ما بعضی وقتا علت بی برنامگیامون خودمون نیستیم، عوامل چی هست؟ مادرم همش میاد برنامه رو خراب میکنه، بچه های تشکیلات اصلا معضل برنامه ریزی هست. آقا برنامه ریزی میکنیم میاد دوره میزنن برام، برنامه ریزی میکنیم یه دفعه اتفاقات همجید، چی کار کنیم؟ ببینیم عوامل بیرونی خیلی دست ما نیست، ولی میتونیم حتی حداقل برسونیمش. میتونیم چی کار کنیم؟ به حداقل برسونیم که دیگران کمترین اختلال رو در برنامه ما داشته باشن. چجوری اتفاق میفته این کم کردن اختلاله؟ این که ما با القاء منظم بودن به دیگران، مثلا میگم مثلا پدر مادر شما از شما خواسته ای دارن، اولا که ببینه خودش رو رفتار شما ببینه که شما اینجور نیست که هر لحظه کتاب بگیری دستت بخونی، ببینید یه ساعت مشخصی داری درس بخونی، میبینه که مثلا کارات رو مثلا میگه بریم پیش مادرت بشینی صحبت کنی، یه وقتای مشخص میای میشینی باش گفتگو میکنی، میبینه تلویزیون نگاه کردنت یه ساعتای مشخصی داره. و اینکه وقتی هم که اون از شما میخواد، مثلا میگم مادرت میگه که بیا این کار برام انجام بده، تشکیلات بسیط میگن بیا برو این دوره رو شرکت کن، بیا کلاس فلان، میگه ببخشید من برنامه دیگه دارم نمیتونم، ولی اگه مثلا دو سه روز زودتر میگفتید، چهار روز زودتر میگفتید قطعا میومدم. یکی دو بار که اونا بفهمن که شما با برنامه دارید زندگیتون، اینجوری نیست که هر لحظه به شما هر چی گفتن بگید چش. تشکیلات هم همینه ها، اگر تشکیلاتی برنامه داشته باشه سازمان بالادستی جرأت نمی‌کنه به این دقیقه 90 برنامه بگه. میگه ببین وقتی اینا دقیقه 90 هیچ کدومشون شرکت نمی‌کنن، چرا؟ میگه خودمون برنامه داریم. ولی اگر مجبور شم این به همه دقیقه 90 میگن، به اینا حداقل اون موقعی که میخوام دوره برنامه کنم میگه ببین احتمال داره دو ماه دیگه مثلا یه دو هفته دیگه برنامه داشته باشه. تو ببینید تشکیلات مقید به نظم و برنامه‌ریزی. فرد هم همینه. امروز دیدید رفیق من زنگ میزنه میگه میای بریم، من حالم گرفته میای بریم فلان کار انجام بدیم. بریم چرا نریم؟ اتفاقا من وقتم خالی بود با هم بریم. ولی یه موقع هست ببین شما طرف زنگ میزنه میگه اگه اجازه بدیم مثلا ساعت 10 بریم، من الان چند تا کار دارم از قبل برنامه‌ریزی کردم ساعت 10 بریم. بعد رفیقت نمیتونی بزنی بگی نمیام، ولی همین که بهش بگی ببین من در این ساعتم برنامه داشتم اینجوری بیکار نیستم که هر لحظه زنگ بزنی من پاشم بیام. لذا با همین ابراز منظم بودن، ابراز منظم بودن، القای نزد دیگران و اصطلاحا ما یه قاعده میگیم همیشه بی‌نظم ها خودشون رو با منظم ها تنظیم میکنن. شما اگر خودتون منظم باشید اطرافیانتون، فامیلتون میخواد شما رو مهمونی دعوت کنه، درسته؟ مطمئنه که میگه ایشون بر طول هفتهش برنامه داره مهمونی نمیاد، مهمونیشو چه روز میندازه اگه میخواد شما باشی؟ میگه ایشون اگه آخر هفته دعوت کنیم ایشون میاد. ولی یه سری آدم ها هم هستن که میگه هر روزی مفت غذا مفت باشه کوفت باشه، هر روزی بگی من میام فقط بگو غذا چیه. نه این درست نیست. یعنی اینکه اون یه بار میگه خب اگر اینه باشه من هر روزی، لذا دائما من رو رو دروازی میدازه نیای ناراحت میشم و باشه از بچگی من بزرگت کردم تو رو، حالا به من میگی نمیام. از اینجوری شروع میکنه شما رو توی یه سری محدودیت رو گذاشتن. چرا؟ تو من خودم اینجوری عادت کن دادم، هر وقت گفتن رفتم، هر وقت گفتن به این مثلا به من میگه بیا این کار برای من انجام، خیلی دوست داشتم الان بیام ولی ببخشید از قبل این قول دادم مثلا فلان قرار گذاشتم مطالعه اون موقع انجام بدم، باید پیش استاد فلان بحث رو ببر بدم. کم کم میبینید دیگران میفهمن که شما زندگی منظمی با برنامه‌ای، دیگه کمترین اختلالات ایجاد میشه تو زندگی شما. نظام مادر شما وقتی میخواد از شما درخواستی کنه میگه کی وقت داری این کارو برام انجام بدی؟ تام ساعت 8 رفت دارم که باشه. ولی اگر الغای منظم شد میگه این کارو باید انجام بدی، همین الان پاشو، میگه بابا بذار یه ساعت، نه همین الان. از کی تا حالا بزرگ شدی داری رو حرف من حرف میزنی؟ شروع کن از ادبیات تا اون تقصیر نداره، چون عقبه من حس نکرده من زندگیم نرز داره و الان من اگه انجام نمیدم فکر کنه که میخوام انجامش بدم، دارم بهونه میارم. لذا با اقدامات مختلف ما باید القای منظم بودن به دیگران. یکی از راهکاراش اینه، یکی از راهکاراش اینه شما پیش بینی کنید، به این معنا که شما پیش دستی کنید برای برنامه‌ریزی. مثلا به جای اینکه اونا بیان سفر برنامه‌ریزی کنن، شما میدونید که مثلا پدر مادر شما اهل تفریح، مثلا یک ماه خونه بمونن میبوسن، باید اینا یه دور برن یه جایی. از اول ماه میگه مثلا ما بیاید یه برنامه‌ریزی کنیم برای آخر ماه، که من چون دارم برنامه‌ریزی می‌کنم همه درسام و اینها رو، اینا رو بیاید برنامه‌ریزی کنیم برای آخر ماه یه تاریخ یه جایی بریم. با پدر مادر باید یعنی من پیش دستی میکنم و به اینها به جوهنگ هم دارم که میگم بیاید از الان برنامه‌ریزی کنیم در آخر ماه، که من کارهای دیگه هم دارم، باید تشکیلاتم و درسم و مقالاتم و فلانم و مطالعاتم هم تنظیم کنم، بتونم سفر رو با شما بیام. خیلی دوست دارم با شما، فکر نکنید که من میخوام ازشون دوری کنم، یعنی من پیش دستی میکنم برای حج. پدر مادرش رو میشناسه دیگه، مثلا میدونه که پدر مادرش هر هفته یه بار باید خونه یه فامیلاش بره. مثلا میگه ماما به نظر این هفته برنامه کنیم بریم خونه عمه قضی مثلا فلانی، که بعد از الان زنگ بزنیم بهشون بگیم هفته بعد جمعه میایم خونتون، از الان بهش زنگ بزنیم هفته بعد جمعه میایم که اونا هم یه موقع برنامه نداشته باشن مسافرت جایی برن. ببین من دارم اونها رو هم منظم میکنم در این حال که نیازاشون هم تامین میکنم. آره دیگه، یعنی با برنامه‌گی شما داره به اونها هم خلاصه میرسه، اونها دارن با برنامه میشن کم کم. مثلا یه دفعه خیلی مثال داره دیگه، من نمیخوام خیلی سرش باشم. پس اینم از راهکار این که ما چجوری دیگران رو منظم کنیم، یا حداقل دیگران رو کاری بکنیم که در برنامه‌های ما اختلال ایجاد نکنن. خیلی مهمه ها. و اینم خدمت رو عرض کنم، فکر کنم تو جلسات قبل بهتون تو بحث تشکیلات گفتن، من ناظر به شخصش دارم میگم، حتی خودتونم جلوی خودتون رو برای کارهای از قبل تعیین نشده کارها رو انجام ندید. مثلا الان یه دفعه به ذهنت میرسه پاشم برم مثلا یه پفکی بگیرم برم بخورم، ذهنت رو تمرین بده، بگو ببین بشین دو ساعت دیگه ساعت 8 که داری میری فلان جا میری پفکی رو میدم بخوری. این دقیقا ها، یعنی حتی بخوام بگم جلوی ذهن، چون این ذهنی که دائما داره برنامه جای شخصی من رو برنامه چارچوب من میشه دیگه. حالا من کاری خیلی با نفسش ندارم. حالا شما نفستون رو گنده کنید، اصلا کاری با نفس ندارید. حالا باید با برنامه بزرگش کنید، خیلی اشکال نداره. بنابراین باید خودتونم اگر باید با یک درخواست های خودتونم بهش برنامه بدید، یعنی بهش ساعت بدید که همینجوری نیاد هی برنامه های شما رو به هم بزنه. حال ندارم برم استراحت کنم، ببینید این ساعت دیگه یه ذره بذارید عادت کنه کم کم یه روز دیگه برم استراحت کنم، نه همین الان برش کنم دیگه قصد شدم میرم. تو شروعش بله، ولی بعد یه مدت که اگه کاریه که ننوشتیش باید بنویسی که از ذهن خارجش کنی. اگر خیلی داره بساست میکنه که الان باشه انجام بده، نه این مهمتره فلانه، این به مرور بعد از این مدت که هی بهش تنبیهش میکنیم یه رو دیگه 20 دقیقه دیگه، کم کم دیگه اینقدر به شما فشار نمیاره. تو شروع بله که اون خیلی مثلا براتون مهمتره فلان تره بهتون فشار. پس حتی ذهن خودتون هم باید اینجوری بهش القای با برنامه بودن داشته باشید. خب تا اینجا که سوال داره بسیار خب اراده رو الان درمیش رو بردیم. اراده چجوری تقویت میشه؟ راهکارهای تقویت راهکار نمیشنم ایما هم آخرهای براخره دیمیشیمونه تقویت اراده. تقویت اراده چجوری محقق میشه؟ اولا یک نوع، دارم از ریشه ای میگم تا راهکارهای جزئی بریم، نوع نگاه هر انسان به خودش در ارادهش تأثیر داره. نوع نگاه یعنی چی؟ اینکه شما خودتون برای خودتون چقدر اهمیت دارید ارادت مابرزای اون تقویت میشه. مثلا دیدید یه موقع از شما خودتون رو فکر میکنید یک بعد چند سال فکر میکنید تو اجتماع یه آدم مهمی هستید. وقتی تو آدم مهمی هستید دیگه به خودتون اجازه میدید کار مثلا این کارا رو انجام ندید. خود این نگاه بالا به خودتون باعث میشه این سری کارا رو به خودتون زور میارید انجام بدید. یعنی اراده انسان ما به ازای قدیه که انسان برای خودش تعریف میکنه. من اگه خودم رو قد بلند تعریف کردم اراده بلندی هم خواهم داشت. ببین کسی که قد خودش رو تعریف میکنه به این که من باید اثر، من انسانی هستم که باید در جهان اثرگذاری داشته باشم، این انسان ارادش هم جهانی میشه. کسی که نگاهش به خودش نگه تهش من باید دست بکنم یه روز زندگی خونه بر خودم بخرم فلان بخرم، این ارادش هم در حد همینه. رضا عبنسی اول اراده انسان به اندازه نوع نگاه انسان به خودشه. درست؟ این ریشه ایش. پس بدونیم که چقدر هر کسی برای خودش هر چقدر ارزش قائل باشه به همون این اندازه ارادهش براش قوی میشه. نکته دوم، اراده باید از کارهای ریز شروع بشه. یعنی ببینید اگه میخواید تربیت ارادتون تربیت کنید، روش تمرین شروعش اینه، کارهایی که خودتون علاقه دارید، کارهایی که علاقه دارید و کارهای کوچیکی هستن، ولی بیایید این کارها رو یک مداومش کنید. مثلا میگم شما میگید مثلا من به فلان کار جزئی علاقه دارم، این که مثلا بشینم مثال بزنم، مثلا علاقه دارم بشینم کتاب فلان بخونم، علاقه دارم مثلا مسواک زدن رو خیلی روش حساسم، مسواک زدن یه کسی رو مسواک زدن حساسه، یعنی کارهایی که نیاز به زور نداره خودش انگیزه لازم رو براش داره. ولی اینو مداوم انجام بده. میگه من علاقه دارم روزی مثلا یه بار زیارت عاشورا بخونم. میگم اینو مداومش کن. یعنی چی؟ یعنی تلاش کن که یه روزم لغو. میدونی چرا بعضی از اعمال انسان رو گفتن 40 روز پشت سر همین کار انجام بدید؟ مثلا خدا براش فرق داره، بگه آقا مثلا خدا یه روز وسطش استراحت بده، من بجاش 50 روز انجام بدم. میگه نه، ببین اون چه برای من کسرت مهم نیست. لذا معمولا آدم ها وقتی بتونن 40 روز یه کاری رو مداوم انجام بدن، اون کار براشون تثبیت میشه، نهادی نمیشه. لذا کار کرده این دعاها، این که نمیدونم فلان، فقط ثواب بردنه نیست، اراده انسان داره قوی میکنه، اراده انسان داره قوی میکنه. لذا بعضی ها قرآن میخونن روزانه، باید این قرآن رو تو منظم کنی. یعنی مثلا بگی من روزی یک صفحه قرآن رو باید بخونم، زمین بیاد بره آسمون، آسمون بیاد زمین، من باید یک صفحه قرآن رو بخونم. نباید ترک بشه. یعنی کارهای کوچیک عادی دارم میگم. اگر روی این کارهای کوچیک عادی تمرین کردیم، اینو تثبیت کردیم، این کارهای یکم بزرگتر که مثلا من مطالعه روزی یک ساعت هم حتما باید باشه، میام بالاتر فلان، بعد میبینید که کامل توی همه برنامه‌هاتون میتونید کامل انجام بدید. حالا هر چند روز دوست داری، منظورم کار مداومه. حالا کسی میگه من 60 روز خواهم انجام بدم، یکی چه بودی؟ حالا من یه مثال دارم برای تو که ادبیات دینی خودمون گفتم. ببینید بعضی از چیزایی که داریم، یک ماه که میگه اگه 47 پشت سر هم غسل جمعه کردی اثرش اینه، اگر نمیدونم 47 پشت سر هم این کار انجام دادی، چون میگه ببین 47 که دارم میگه 47 منظم، اگر یه هفته بینش فاصله افتاد دوباره باید از اول شروع کنیم، یعنی دیگه هیچ اثری نداره دوباره، بعد ثواب که میده به کاری نداره. پس این نکته بعد برای تقویت اراده اینه که باید تعهد بیرونی، مخصوصا تو شروع تعهد بیرونی ایجاد کنید. یعنی چی؟ یعنی خودتونو تو معرض خطر آبروی قرار بدید. داری شروع کردی به کتاب خوندن، اراده نداری کتابو تا آخرش تموم کنی. خلاصه چند نفر اعلام کنه من کتابو شروع کردم، ان شاء الله میخوام تا آخر ماه تموم کنم، از ترس این که خلاصه دیگران بگن تموم کردی فلان شد آخر ماه شد چی شد کتابه، از باب این که چون به دیگران قول دادی، به دیگران تعهد دادی، خودتو ملزم می‌کنی به اینکه انجام بدی. این برای شروع خوبه، ولی برای ادامه خوب نیست. چرا؟ چون انسان باید از انگیزه‌گرایی چه کار انجام بده، ولی برای شروع دیگه مجبوریم دیگه، به عنوان یه تاکتیک فعلا میشه استفاده کرد. سوال کی داشت؟ چرا؟ نه 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 تعهد بیرونی یعنی چی؟ دقت کنید، یکی از راهکاراش مثلا همین تشکیلاتی انجام دادن اون کاره. مثلا 4 نفر با هم دیگه قرار می‌ذارید این کتابو تموم کنیم. کارهای جمعی یکی از راهکارهای تقویت اراده همین تعهد بیرونی تو بستر کارهای تشکیلاتی ایجاد میشه. نکته بعد
که
مجبور شیم مدیریت جامونه
رو یاد بگیریم
به کارها
برسیم،
علاقی شروع کنیم. نه
بزرگی که سری عدف بچینیم و اون دورش کفتارم
که اینا فکر آده بشه،
بعد این
رو تکلیف
این دوره رو
باید
انجام بدیم و اون یکی
باید برسیم
دانشگاه
اصلا
فلان
هست،
بعد
معلوم
شی که برنامه ریزی کنیم مدیریت جامونه.
آخه این آدم
رو
مجبور میکنه
به برنامه ریزی نمی کنه. شاید الان دارم متوجه میشم از سرش که چیزایی که میگی نفسا من کنم شد بیشتر پارسال این قضیه شروع کرده اونها خیلی فشرده شد، الان میگه اصلا این شده که خودم وقت ندارم، یه کسی میگه
بله دقیقا اصلا آدم با برنامه، این آدم با برنامه شبه خالی نداره. بله نکته بعد این که ارتباط با انسانهای با اراده ارتباط پیدا کنید. یه سری آدم ها دوربر اون اصلا اینا اراده قوی دارن، با اینا خیلی هش رو نش کنید. آدم وقتی اینا رو میبینه اراده قوی میشه. دید بعضی ها چقدر با انگیزه هم وقتی میری پیشش میشینی آدم آتیش میگیره یا در میگرده، میشینی پیشون یه جلسه میشینی پیشش در میگردی دوست داری شروع کار کردن، میری دوباره خاموش میشه، دوباره باید ارتباط بگیری. لذا هش و نش با آدم های با اراده. قطعا دور و بر هر کسی این آدم ها هستن، هر کی بگه نیستش علکی بود. نکته بعد، ورزش. ورزش اراده انسان رو قوی میکنه، ورزش اراده انسان رو قوی میکنه.
نه
بله، خود ورزش، چون ببینید این تو همه اینها رو تو ورزش هم انجام میدیم، ولی خود ورزش چون جسم رو قوی میکنه، روی رابطه بین جسم و روح خیلی زیاده. ما همونجور که میگن روح قوی باشه رو جسم اثر میذاره، جسم هم قوی باشه رو تقویت روح اثر داره، اینا همش اثر داره رو هم. لذا ورزش، حالا ورزش های متناسب، این میگن ورزش نه که به ورزش حرفه‌ای خلاصه بگید آجا ما خودش میشه یه اشتغال جدید، نه به عنوان حالا حرفه‌ایش، حالا کسی میخواد هدف بشه بره کار کنه کار ندارم، یا ورزش ورزش عمومیه دیگه، در حدی که سلامت بدن در همین حد. نکته بعد، حسن ظن به خدا. این بعض وقتا، بعض وقتا ما اراده هم ضعیف میشه به خاطر اینکه میگیم نمیشه، چون به توان خودمون فقط متکی هستیم و توان خودمون هم میگیم کمه دیگه، میگیم نمیشه. کسایی که حسن ظن به خدا دارن، نمیشه میشه خدا کمک هم میکنه، نمیشه. با این روحیه باید دائم زندگی کنید. اسلام حداکثری شنیدید شما؟ اسلام حداکثری، بحث اسلام حداکثری. حالا یه نفر فقط شنید، درسته؟ دست بگید بالا، نمیدونم چند نفره این دست بگید. نه، بحثشو شنیدید یا نه؟ خب من فقط یه گزاره ازش میگم که برید، یه گزاره ازش میگم که فقط مشتاق بشید برید بشنوید. ما تو اونجا این بحث رو میکنیم که چی کار کنیم که ما بتونیم معجزه کنیم. معجزه فقط اختصاص به پیامبر نیست، معجزه اختصاص به پیغمبر ندارد. انسان‌های عادی هم میتوانن معجزه بکنن، یعنی کار خارق العاده. معجزه یعنی کار خارق العاده، تک تک ماها میتونیم انجام بدیم. خدا بهش فرمول داده، هر کی فرمول انجام داده اگه براش معجزه اتفاق نیفتاد به خیره، من آجاقا رو بگیره بگه چرا یه فرمول دروغی از قرآن به من گفتی. نه آره، لذا معجزه ما میتونیم انجام بدیم، یه کارایی که هیچکی به حالت عادی، آدم‌های عادی نمی‌کنن. نگاه کنید مثلاش عملیش همین کارهایی که شهدای ما می‌کردن دیگه، همش معجزه. پل زدن تو اروند تو تعداد، تو اون تعداد روز کم معجزه بود، هیچکی نمی‌تونست باور کنه، گفت اصلا محاله، دنیا میگفت محاله. لذا صدام انقدر خیالش راحت بود که اونجا هیچ کاری نمی‌کرد، این محاله بتونن تو این رود پل بزنن، اونم با این امکانات هیچی، معجزه می‌کنن. اونم تو زمان کم، با محاسبات ما رو حساب کنیم میراث میشه، زمان کم نمیشه، ولی با معجزه میشه. معجزه کارش اینه کارهایی که نمیکره رو بشونه. ولی دو تا کار داشت که برید گوش بدید ببینید ما چی کار کنیم که ما هم بتونیم تو زندگیامون معجزه کنیم، کارهایی که خودمونم تعجب کنیم واه فکر نمیکردم به این زودی بشه، فکر نمیکردم بتوانم، فکر نمیکردم بذارم. با معجزه همین اتفاقات میفته. میدونید دیگه معجزاتی که پیامبر انجام میداد دو دسته بود، یه سریش معجزاتی بود که میخواست پیغمبریش رو ثابت کنه، ولی یه سریش معجزاتی بود که رفت به پیغمبریش نداشت. سوال این که حضرت ابراهیم انداختن تو آتیش گلستان شد، رفت به پیغمبریش داشت؟ خودش هم خبر نداشت بنده خدا اون گلستان قرار بشه، این خودش هم یه دلش ترسیده بود، خدایا ما چه واسه دیگه پیغمبره تو این اینجوری دیگه چرا با ما تا میکنی؟ این خودش هم بس این معجزه نبود که بر پیغمبرش باشه، ضمن اینکه چون اصلا همه چون میدونستن ابراهیم پیغمبره میخواستن بندازن تو آتیش، این معجزه معجزه بود که ما هم میتونیم اینا رو انجام بدیم. کما اینکه شما تو دیوان مقدس خیلی از این خاطرات میشنوید که چجوری آتیش ها رو گلستان کردن، ببینید چجوری خمپاره خورد تو اونجا نترکید سالم موند به خاطر اینکه فلان اتفاق نیفته. برید ببینید همین الان انقلاب اسلامی داره با معجزه جلو میره، با این همه مشکلات، این همه دشمن، اصلا همین موندن رضا حضرت آقا چی گفت؟ گفت اصل وجود انقلاب اسلامی کافی است بر کارآمدی انقلاب اسلامی. خیلی جالب بود و خیلی نکته دقیقی ها. اصل وجود انقلاب اسلامی همین که وجود داره مونده کافی است بر کارآمدی انقلاب اسلامی. چند وقت شما برید تو ادبیات امام ببینید میگه انقلاب اسلامی اراده خاص الهی بود، دست هیچ بشری در تحقق انقلاب اسلامی مشارکت نداشته است، انقلاب اسلامی معجزه الهی بود. ببینید بعد از میدان ژاله، قضایای میدان ژاله تهران رو برید بخونید که شاه تانک آورده بود تو خیابون، جوانا رو با تانک میزد، میگن کوهی از شهدا درست کرده بود تو میدان ژاله تهران. همه سوپر انقلابیاش هم میگفتن دیگه انقلاب نمیشه. یعنی یه زهر چشم گرفت شاه، هیچ کی فکر نشو نمیکرد. خود حضرت آقا میگه ما فکر نمیکردیم به این زودی ها دیگه انقلاب اتفاق بیفتد. و دقیقا یک سال بعدش یا کمتر از یک سال بعدش انقلاب صورت میگیره. لذا امام میگه انقلاب اسلامی معجزه بود. بابا شما یه ساواک میشنوید، یه ساواکی بوده، یه دربار و سیاست و ساختار پهلوی میشنوید، فکر میکنید اینقدر علکی نبوده؟ اونم تازه با آمریکایی که تو ایران بوده، انگلیسی که تو ایران بوده، ببینید اینا این انقلاب انجام شده. لذا همه اینا واقعی که واقعا معجزه بوده. معجزه کارهایی که همه فکر میکنن نمیشه شما راحت انجام میدید. هر قاعده داره، خیلی هم راحته، خیلی هم راحته. بنابراین حسن ظن به خدا باعث میشه که اراده های ما قوی بشه. چرا؟ چون یه سری از چیزایی که باعث میشه ما ارادهمون ضعیف بشه یه سری ترس هاست. ترس ها هی میان جلوی اراده ما رو میگیرن. تقویت اراده با خدا، حسن ظن به خدا که انشالله خدا کمک میکنه. یه قاعده بهتون بگم، هیچ وقت فال بد برای خودتون نزنید. حدیث قدسی داریم، انا اند زن عبدی بی، میگه بندم نسبت به من حضیر فکر کنه و هم بیباش کنم. میگه از خواب بلند میشی میگه فکر میکنم امروز روز خوبی نباشه، میگه همچین روز تو خراب میکنم حال کنید. میگه به دلم افتاده امروز یه اتفاق برام میفته، میگه همچین اتفاق برات میاد جلو رو که ببینی اتفاق میفته یعنی چی. هر جور نسبت به من خدا فکر کنی برات بران، حس میکنی به خود نسبت به خدا درست فکر کنی درست برات. رضا به ما میگن اگه یه موقع فکر بد به دلتون رو آداد یه صدقه بدید بگید انشالله که نیست. یعنی چی؟ یعنی حسن زن به خدا. اگه سوء زن به خدا، رضا طرف میگه خدا اصلا نمیخواد ما وضعمون خوب بشه، نگاهش به خدا اینه، خدا میگه این همیشه که بدبختی نگرش میدارم به همین راحت. نه، کسی که حسن ظن به خدا داره نگاهش به خدا مثبته، خدا هم کمکش میکنه، میگه حالا که به من خوشبینی من هم کمکت میکنم. یه خودت هم تعاملات عادی تو همین کار رو میکنید، فطریه. مثلا میگه تو که نسبت به من نگاهت منفی من چه کنم؟ برو خدا کنم. برای یکی از به من امید داره، من سعی کنم امیدش رو ناامید نکنم، سعی کنم کمکش کنم. خدا همین، خدا چون اینجوریه ما هم اینجوری شدیم، چون خدا اینجوریه. پس این حس زنده به خدا در تقویت اراده فوق العاده اثر گذاره، چون این ترس های حاشیه‌ای رو از وجود ما میبره، ترس هایی که باعث به اراده ما ضعیف بشه. درسته؟ خیلی دیگه نکته ای هست؟ این هم از تقویت اراده. پس این چند تا مسائل رو ایجاد کنید، این تعهد بیرونی عرض کردن، سعی کنید فعالیت ها مشارک کارهای تشکیلاتی گروهی انجام بدید. خیلی، چرا؟ چون امکان داره انسان یه مدت الان حال داره، حالش میره، حالش میره، دو نفر دیگه میان انگیزه بهش میدن پشو پشو بریم، نه بابا حال ندارم که درست رو میدن به زور میبرن. بله، هش رو نشو با انسان های با اراده. این قصد یه استادیه ولی که تو زمین کاری شما نیست، فقط ارادهش قویه. یه خانومیه به 100 تا کار موفق تو حوزه اجتماعی هست، درسش دکترا داره، 10 تا بچه داره، یعنی به همه کاراش داره میرسه. چجوری داری میرسی تو به این همه کاره؟ یعنی ارادهش قویه، برنامه‌ریزی. با اینها ارتباط برقرار کنید، با تشکیلاتتون بیارید تو دانشگاهاتون، بذارید بین شماها بیان برن تو راه یارانه رو از این سلبریتی ها استفاده کنید. یه بار برید انسان‌های با اراده، برید این جانبازی که هست، چند وقت تقریبا چند وقت پیش توی تلویزیون نشون داد، این جانباز قطع نخواه، فقط یه تیکه گوشت رو زمین، فقط کلکش باز و بسته میشه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. حتی سرش هم نمیتونست اینجوری این برون برکنه. بعد این آدم برید ببینید چجوری داشت کار فرهنگی میکرد، فقط برای نمیدونم 200 خورده جوان جهیزیه جمع کرده بود، نزدیک ده ها خانواده رو اختلافاتشون حل کرده بود. میگفت میدونی چرا؟ این اراده وقتی آدم یه پیش اینا نگه گلوله انرژی آدم اراده است قریم شده، این که هیچی نه دست داره نه پا داره، اینقدر داره کار میکنه، من چرا نمیکنم؟ به خاطر اینکه میگفت ببین من دیدم خدا همین هیچی ندارم، گفتم مثلا یه چشمه باز دارم با یه زبان، میگفت با زبانم کارا کردم، به خانمم میگفتم بیا گوشی بذار بشن زنگ زدم به فلانی، چهار تا جوون میآوردن فلان فل رو میزدم به فلانی، جوونه میخواد ازدواج کنه کمک کنه جهیزیه، اینجوری با استفاده فقط از زبانم میتونن کارا رو انجام بدن. خیلی اصلا از جان بازار از این افراد مثلا به این افرادی که ورزشکارایی که پارا المپیکی هستن ها، به این بعضی از آدم ها هستن همین که مثلا خدای نکرده پاشون میشکنه یه انگوششون قطع میشه کلن ارادهشون از دست میدن، انگیزشون از دست. به این ها بیایید ببینید آدم معدول چجوریه با چه ارادهی داره تلاش میکنه. آدم های درست حسابی هم خیلی دارن، ما میگم تو راهیان نوراتون از این سلبریتی استفاده کنید، از این ها با خود میگه برای تو راهیان روزه بین بچه ها باشن، مادر شهید، همسر شهید، جانباز، علیزاد، یه روزه بچه ها این آدم های با اراده رو ببینن ارادهشون قریب میشه. اما چند تا نکته میخوام در مورد همراهسازی خانواده بگم خیلی سریع، که چیکار کنیم خانواده همون با ما با فعالیت های ما همراه بشن که اصطلاحا مانع نشن. دقت کنیم در این حال که ما رضایت اونا رو کسب میکنیم مانع فعالیت های ما نشن. صلوات فنسی چقدر وقت داریم؟ 10 دقیقه؟ چجور شد برخم؟ 25. خب بارا شما ها باید کمتر بگیم وقتی یه مسجد گلاس میگه کم بگید بله 10 دقیقه وقت داریم. ما 10 دقیقه. خب دقت کنیم نکته اولا دقت کنید، برای همراه سازی خانواده شما یک مهارتی میخواید به نام مدیریت خانواده، یا اصطلاحا اینجوری بهتون بگم مدیریت روابط. این بحث بسیار مهمیه، من چجوری روابطم رو تنظیم کنم و چجوری خانوادم رو مدیریت کنم که نیاز اونها کیفیت ارتباط با اونها بالا بره و اصطلاحا نیاز اونا تامین بشه. وقتی اونها نیازشون تامین بشه دیگه با من کاری ندارن. مثال از کنم به این شما یه موقع هست وای میسیم مثلا مادر من پدر من والا فردا پس فردا همسرتون یه درخواستی میکنه، ابراز میکنه نیازش رو و نیازش رو رفع میکنید، این یه سطح از کیفیت داره. یه جایی هست قبل از ابراز نیاز و درخواستش نیازش رو رفع میکنی. دو، شما ما همیشه میگیم باید محبت رو در حد اکثر خودش جایگزین بسیاری از کارات میکنی. مثلا مثال از کنم به یه موقع مادر شما مثلا از شما یه زمان میخواد، شما با بالا بردن کیفیت محبت به مادرتون با همین قربون صدقه های درست حسابی به جا میتونید اون نیاز محبت به مادر ما از ما کار نمیخواد، اون بیشتر نیاز به ارتباط با فرزندش داره، اون کار رو بهانه میکنه چون میبینه جور دیگه نمیتونه به شما بگه، رضا با زمینه کار میخواد با شما سر کله بزنه. نه اون کار که میخواد که اون که باید کنه، نه دارم میگم نیاز اصلیش کار نیست. بله معلومه که من وظیفه دارم کار کنم، اون که شکی نیست. خیلی لذا اون کیفیت ارتباط ببینید به چه معناست. اولا یک، باید ببینید نیاز اون آدم تو بحث محبت چیه، چه جنس محبتی رو این آدم نیاز داره. به این بعضی ها محبت رو به قول شما خواهر بزرگوار با کار کردن محبت دریافت میکنه، یعنی شما دنیای محبت بخوای براش کار نکنیم چی کار کردی بر من؟ تو اصلا محبت براش بری بخوای قربون صدقش بریم که حرفا رو بذار کنار جالو بکش. این یه پس اولا خب دقیقا لذا این آدم شما دیگه نیازیست براش به محبت رو وقتی به این میدونه دیگه خب بدونید که باید یه زمان یا برنامه‌ریزی کنید توی یه زمانهای خاص برید اون موقعی که فشار کاری بالا داره رو پیشبینی کنید برید شما پیشنهاد بدید من این کارو مامان هستم میخوام برات کار انجام بدم شما برو کار دیگه بزنید نذارید اون اعلام کنه اون اعلام کنه جواب دادنش ارزشی نداره چون حس میکنه که چون بهت گفتم دیگه از خودش چیزی نمیجوشه این بچه این ادبیات ها من خیلی شنیدم چون تو حالا دورایی که برای خونه آداب داریم معمولا ادبیات ها خیلی تکرار میشه حتی اینجوری بهتون بگم این جنس محبت به پدر با مادر فرق میکنه چجوری؟ این پدرها دنبال این مثلا میگم پدر در چه صورت احساس محبت میکنه از دخترش؟ در صورتی که حس کنه دخترش جایگاه پدرش رو قبول داره اصطلاحاً اقتدار میده به پدرش مردا کلاً اینجوری احساس محبت دریافت میکنن مثلا اگر تو زندگی مشترک بسیاری از اشتباهاتی که خانوما انجام میدن فکر میکنه براش میخواد به شوهرش مثلا محبت کنه همش مثلا فکر میکنه فلان لفظ رو بگه بره براش هدیه بخره محبته بعد مردا اینا اصلا محبت نمیتونه اگر پول خودم داری میخری نه که ارزش نداره اینا اصلا محبت نمیدونه ولی اگر شما ببین شما اگر مثلا میگم شما میخوای یه چیزی بخری ولو با پول خودت میخوای بخری ولو با پول خودت همین که میری از پدرت سلام مشورت میکنی بابا اینو بخرم یا نه این پدر همین که حس میکنه شما برای این آدم جایگاه قائلی و اصلا دیده جایگاه این رو این محبته دقیقا همین اجازه گرفتن مشورت گرفتن هم محبت حساب میکنه شما بر پدر دیگه نه روز تولد بگیر نه روز پدر بگیر نه نمیدونم هدیه بگیر هیچ نیاز نداره اصلا این هدیه های اینجوری برای خانم ها جذابیت داره برای آقایون معنای نداره خیلی ولی شاید الان به خاطر رسم و رسومات میگیری یه لبخند هم میزنه ولی تاییدش دیگه بزنه چی بود آره رضا شما میبینید با هدیه میخرید واکنش مادرتون خیلی بهتر از پدرتونه حالا بعضی وقتا پدرها هوشمندن برای اینکه دل شما ها نشکنه یه واکنش سوری نشون میدن ها یعنی اون که یه ذره مسائل تربیت میدونه برای اینکه دل دخترش نشکنه بالاخره واکنششون میده ولی بدونید اون نیاز محبتی دریافت نمیکنه لذا شما دنیای این کارا رو بکنید یه بار بدون اجازهش برید یه کاری انجام برید همه رو زدید بکنید لذا خیلی مهمه که ببینید چقدر رو حرفش حساب باز میکنید خب آده آقا ایدوری یعنی حدشو میگه ما گوش بدیم باید بخواهی رو حرفش باز کنید نه دیگه شما باید قلقش رو برد بشید ببینید پدره فقط میخواد شما بهش مراجعه کنی اونجا دیگه زیرکی شما چجوری اقناعش کنی همون جوابی که خودت میخوای ازش بگیری
میگه و همه بهمون چشم کاری
کنم آره یه بند خدایی بود میگه انسان ها انسان باید دو جاش پینه ببنده یکی سر زانوشه یکی اینجاشه هرچی گفتن بگه چشم بعد بگه آخ ببخشی این دو جا همیشه باید پینه ببنده حالا چی که کردم ها دقت کنید برای این خواستم همه اینا رو بگم برای این که چی؟ بدونید جنس پدرها چیه برای این که پدره برای این که خودشو نشکنه هیچ وقت اینا ابراز نمی کنه به شما ها چون اگه یه پدری داره اینو به شما ابراز میکنه به اون دیگه مستعصر شده که داره ابراز میکنه همیشه یادتون باشه اگه یه پدری اینو ابراز نمیکنه نه اینکه این نیاز رو نداره اون پدری که ابراز میکنه دیگه مستعصر شده داره ابراز میکنه یعنی به قدری دیگه این نیاز رو از جانب همسرش بچه‌هاش دریافت نمیکنه و همین مرد رو عصبانی میکنه اگر یه جایی میبینید یک مردی با همسرش داره عصبانیت به خرج میده ریشه عصبانیتش تو اینجور جاهاست ما چون تو کارهای مشاوره اینا رو تا تحمیلی میبینیم که تو ظاهرش اینه که برای سر مسئله پرده با همسرش اختلاف خورده ولی ریشه‌اش اینه که اصلا مهم نیست برای مرد پرده تو خونه چه رنگی باشه ولی مهم اینه که توی زن چرا من اصلا آدم حساب نکردی از اون بر محبت زن چیه؟ توجهه هدیه بهانه توجه، هدیه خودش داره توجه. مثلا شما به یه خانومی خودتون، شما خودتون خانومی به خانوما هدیه بدید، مثلا هدیه بعد بنداز اونجا بگو این هدیه برات من رفتم، همین که حس کنه این هدیه رفع تکلیفی بوده، توش توجه نبوده، این هدیه هیچ ارزشی برای اون آدمه نداره. ولی همین که شما برایش برفرض منطقه دور بودی، دسترسی نداشتی برایش هدیه بخری، همین که میبینی اون موقع یادت بوده به یه پیامک بدی، توجه داشتی در این حد بهش، این ارزشش از اون هدیه که بدون توجه دادی خیلی بالاتره. بله یه وقت هدیه میده با توجه، خب اون دیگه سر جاش دیگه، مثلا اصلا طلا باشه دیگه، اولویت این دیگه. لذا میخوام بگم این جنس محبت ها میبینید چقدر فرق میکنه، چون سیستم آقا با خانم متفاوته. لذا بعضی وقتا ما داریم به باباهامون هم مثل مامانامون محبت میکنیم، لذا میبینید بابای هی داره ترمز میذاره جلوی خانم، میگه نه اجازه نداری بری فلان دوره، حق نداری، من میگم نداری یعنی نباید بری، در حالی که من چرا، چون من همه کارا با مامانم ساخت و پاک کردم، من دارم میرم فلان جا ویسات، تو خودت برو بابا رو راضی کن. بابا هم که این آدم حسابش نکردی به هیچ عنوان اجازه نمیده. خب اشتباه دیگه. ببین اینجا اگه مامان ها در اصل، مامان ها اگه در اصل بخوان کار درستی انجام بدن، در اصل اینه که مشورت میدن به شما، ولی در نهایت شما رو باید سوق بدن به این سمت که باید با بابات هماهنگ کنی، اگه بابات اجازه دادن مشکلی نداره.
خب این مثلا خواستگاری
کنن شما اب نداره، دقت کنید. نکته خوبی فرمودن، گفتن بعضی وقتا بابای خودش میگه برو با مامانت هرچی کن، این اشکال نداره، این خودش اجازه داده. خب دقت کنید، آره این اشکال نداره، اتفاقا این نقطه زرنگی شماست. یه کاری کنید که بابای پاس بده مامان، چون مامان رو حتما راضی کنید، یه کاری کنید که پاس بده به مادرت. خواهشن خاطرات رو بذارید کنار، درد دلا رو حالا هم دیگه اسرارتون رو به هم لو ندید، آره خوب نیست اینا. نکته بعد، این الان این یه اصل اساسی گفتم بدونید که همه اینا همین است، همه اینا همین است. این فرقی دقت کنید، فرقی در این پدر مرد همسرم مرده، قلق مردا دستتون بیاد پدرت هم میتونی راضی کنی، همسرت هم میتونی راضی کنی، فرق نداره. فقط یه ذره نسبت ها جایگاه فرق داره، اونا به ویزه کاری خیلی جزئیه، حالا اونا تو بحث ازدواج خانواده باید روش کار کنیم.
الان فعال تشکیلاتی هستم، اگه بخوام
توی کاسکو دارم چیزی
رو مطرح کنم
چه جوری؟ ببین اصلا ما همیشه میگیم دانش ازدواج رو باید قبل از ازدواج کسب کنیم، این غلطی که طرف داره ازدواج میکنه تازه میخواد بره ببینه تو ازدواج باید چی کار کنه. معلومه که کلی اون وقت مجبور به آزمون و خطا میشه، کلی زده اول زندگیشو خراب کرده، بعدش هم هی میخواد درست کنه، همش خاطرات اول زندگیشون یادش میفته، یادش اول زندگی این کارو من کردم دل منو شکست، هیچ وقت درست نمیشه اینا. ما همیشه میگیم اگر میخواید 5 سال دیگه ازدواج کنید، الان باید برید دوره‌های ازدواج و خانواده رو کار کنید، چون ما وقتی دوره ازدواج خانواده یه سری چیزا آمادگی‌های پیش از ازدواج که میگیم، بعضیش نیاز داره ما 2 سال قبل شروع کنیم به خودمون کار کردن، آمادگی کسب کنیم. خانواده‌مون رو می‌خوایم همراه کنیم با ملاک‌های خودمون منطبق کنیم، باید 2 سال رو مخشون کار بدیم که ملاک‌هایون مثل ملاک‌های من بشه. وقتی که دم خواستگاری با هم دعوا نکنیم، بگید خوبه شما بگید بده، شما بگید بده اون بگید خوبه، ما رو ملاک‌هامون رو خانواده‌مون کار کنیم. حالا بگم اینا بحث ازدواج، این یه غلط رایجی که فکر می‌کنه هر کی بخواد ازدواج کنه الان مدت مثلا بحث ازدواج رو یاد بگیره، نه نه دیگه، حالا سر جاش، یعنی بس دوره ازدواج بده. خب پس اینو خواستم عرض کنم که اولا خانواده‌ها یک نیازی دارن که عمده نیازشون هم به شما نیاز محبتیه، ولی مصداق محبت بعضی وقتا میشه همون ظرف شستنه براش. یه مادری نه میبینی اصلا اتفاق کار دخترش رو قبول نداره، میگه ببین تو بشویی من دوباره باید بریدم زنگ بشورم، آره از یه ظرف که میدنه اصلا من دارم همه جور آجیب داریم اینجا الحمدلله. خب آره ببین بعض میخوام بگم اینا اصلا قابل مقایسه نیست، این که شما بری از رفیقه بگو تو چی کار میکنی مامانت اجازه میده بس منم برم از فردا همین چیز رو اجرا کنم اونجا، نه خلق آدم ها فرق میکنه، ولی اصلش رو بدونید متناسب با نیاز اینا. و نکته بعد، یه ذره زرنگ باشید. به چه معنا؟ یعنی اصطلاحا ما میگیم محبت منفعت طلبانه نباشه. چی نمیشن منفعت؟ این بعضی ها پدر مادران بالاخره انسان هم میفهمن، میبینه وقتی کارت بهش افتاده محبت میکنی، وقتی کار بهش نداری محبت نمیکنی. این محبته باید با دوام باشه. یعنی میبینه وقتی الان میخوای بری اردو اجازه بگیری، ماما قربونت بشم، چیکار کار نداری من تو خونه برات انجام بدم؟ نمیخوای خونه را قبل عید بریزی به هم درست کنی، من میخوام برات مرتب کنم، حالا ببینم چی میخوای، دردت چیه، میخوام برم اردو اجازه بده برم. خب این میفهمه که این محبت شما تا جایی که بهش نیاز داری داری بهش محبت میکنی و این محبت هیچ ارزشی اصلا این تو زندگی مشترکم فردا برید همینه ها. همسر شما تا وقتی که ببینید به شما نیاز داره محبت میکنه، اون موقعی که اتفاقا شما نیاز به محبت دارید و اون به شما نیاز نداره محبت نمیکنه، اون محبتاش ذره‌ای برای شما ارزش نداره، چون میگه به نفع خودشو داره محبت میکنه، مثل اینکه طرف وام میخواد میره بلبل زبونی میکنه و رئیس بانک، ارزش نداره، اون رئیس بانک هم میدونه به تو وام میخوای. لذا باید محبت هامون غیر منفعت طلبانه، این چیزی ثابتی باشه، من دائم محبت کنم متناسب با نیازش، درست شد؟ پس این محبت های مقطعی منفعت طلبانه کارو خرابتر میکنه، نه از آقا رفتم به محبت کردم یه دونم زد گفتش خلاصه میدونم دنبال چی هستی، پول میخوای، چی میخوای، خواهی بری جایی، نمیذارم. اینا رو حواستون باش. این دو تا ویژگی محبت، یک محبت منفعت طلبانه باشه، دو متناسب با نیاز فرد باشه. نیازها متفاوته و وقتی اون نیاز داره، این بعضی وقتا ها بعضی وقتا به خاطر یک نیاز پدر مادرتون، مثلا میگم ما اینا میشه مدیریت محبته، صلاح میبینید الان مثلا علاوه که برنامه نداشتید ولی میبینید مثلا حال مادر خوب نیست، فلان نیاز به یکی داره کنارش باشه، کنارش باشه، مثلا از دو تا برنامه دیگه هستون که با بسیج داشتید میذاری میری کنار مادرت نیستی تا یک سال مادر تامین. بعضی وقتا یه اردو نرفتن به خاطر واقعا میبینی نیاز داره کنارش باشی، کنارش میمونی و اردو رو نمیری، اولا خدا به اون برکت میده به ذهنت و علمت و دانشت. این حضرت آقا تمام موفقیتش که به علمش تو قم بود، که داشت مراحل اجتهاد تو قم تعیین کرد، ول کرد به خاطر چشمای پدرش رفت مشهد که چیکار کنه، از پدرش مراقبت کنه. همه گفتن بابا تو با این استعداد داری تو مرکز علم دین داری درس بخونی، ول می‌کنی میری کجا؟ مشهد. مثل اینکه یکی تو دانشگاه تهران مثلا داره درس می‌خونه بگن برو مثلا دانشگاه تو قزاباد، دیگه بابا اونجا رتبهش بالاتره، اینجا فلان فرفاق و تصویش میگه دانشگاه فلان اصفهان هم دانشگاه فلان مشهد هم، اونجا اون دانشگاهی که کسی نمیشناسه فلانه. ولی میگه چون دیدم واقعا نیاز رو رفتن جوری میشه که اولا از لحاظ علمی، چون علم نوره دیگه، یغزف الله فی قلب من یشا، خدا همون چیزایی که قرار بود تو علم تو قم کسب کنی تو اون دوره کسب کنی از یه راه دیگه بهت میرسونه، یعنی از رفیقات عقب نمیمونی، ولی در این حال کارکردش برای اینجا فوق العاده بالاست.
این
بهش ما میگیم برکت. مثلا شما آیت الله بروجردی یک خاطراتش رو بخونید، اینا که دارم میگن چون اینایی هستند که توی این شب مثلا هر آیت دکتر حسابی خواهش من بید خاطر که کیا کتاب استادش بخوندن یه نفر برید ببینید، به خاطر اینکه مادرش نیاز داشته به تأمین این هفته کار میکرده فلان، ولی در این حال ببینید موفقیت که پروفسوری نیسته به چه هفت یا هشت تا زبان دنیا مسلط، کسی که از لحاظ علمی پدر علم فیزیک میشه، بعد خلاصه دانشمندان غربی، استاد عشق، استاد عشق. ببینید تو لبنان این چجوری داشته، این به قدری به یه فلاکتی میفته، میتونسته راحت بگه من با پدرم میرم ایران، نه پیش مادرش وای میسته، برای غذا نیم خورده غذاهای عرب ها که سر کوچه میذاشتن برای آشغالی اونها رو میخورده. این شده پروفسور استاد، فکر نکنید هر قبول بر شد اومد اینجا. لذا با دعاهای مادرش، با نمیدونم همین برکت هایی که خدا به عمرش داده، این جایگاه و مقامات میرسه. خیلی کتاب، یه کتابی هم هست پروفسور کامبوزیا، کتاب کامبوزیا، شنیدید اسم این پروفسور رو؟ خیلی کتاب خوبه، زندگی نامه ایشون هم بخونید. پروفسور کامبوزیا کسی بوده که تبعیدش میکنه شاه به استان بلوچستان، دانشجوهای دانشگاه فرانسه برای اینکه بیان استاد مشاورشون بشه پروفسور کامبوزی ها از فرانسه میمدن سیستان بلوچستان محروم یک ماه دو ماه روزا شما برید اونجا اون منطقه که پروفسور کامبوزی ها بوده میبینید مسافرخونه های مجهز دارن چون از سفر دانشجوی خارجی میمدن اونجا. این آدم با این شخصیت ببینید سبک زندگیش چی بوده، اینا شخصیت های الگو هنه. حالا هزاران آدم دیگه هست، حالا من تو مثال دارم بچه، ولی بدونید که اینا بعضی وقتا ما فکر میکنیم مثلا من برم دوره مثلا فلان، ولی بعضی وقتا اطاعت از حرف پدر مادره کار کردش بیشتر. اما چیکار کنیم نسبت به کارمون و به فعالیت هامون خوشبین بشیم؟ این علتیه، یکی از علتهای این که پدر مادرهای ما با فعالیت های ما مخالفت میکنن چون یه تصور غیر واقعی از فعالیت های من دارن و تصور درستش رو من منتقل نکردم. این اون چون خودش پدر مادر شما خودش دانشجو بوده مثلا میدونه بسیج، یعنی بسیجی که اون تو دانشگاهشون داشته مثلا علافی بوده، همش آدم های مثلا بد اخلاق توش بودن، فلان بودن، آدم های درس نخون توش بودن، همه اینجور بوده. اون دانشگاهی که پدر مادر درس بودن این بوده، یا اون بسیج تو ذهنش بسیج محلاته که هر 24 ساعت میخوام برم دوره نظامی و فلان و فلان. خب بسیج لفظه عامه دیگه. یا مثلا کار تشکیلاتی اون خودش که سابقه کار تشکیلاتی ناموفق داشته لذا تو ذهنش اونه، بنابراین بر اساس تصورات خودش داره جلوی شما رو میگیره. یا رشته، تصورش از رشته فلان یه چیزی که اصلا غیر واقعی، مثلا از رفیقش نشسته شنیده که از فلان رشته یعنی به درد نخوره، هیچی به درد نمیخوره، علکی وله، فقط رشته رو تحصیل سیاره چون دانشجو بره توش. اینکه شما در مورد کارهاتون بیایید صحبت کنید با پدر مادرتون، نه اطلاع بدید، دقت کنید در مورد کارهاتون بیایید در مورد حرف گفتمانی باهاشون بزنید، مثلا تعریف کنید بگید ما مثلا این رشته من این ابعاد رو داره، اینجا آینده‌ش این اثرات رو داره، اگر من اینو بتونم به اینجا برسونم میتونم این تحول رو ایجاد کنم فلان. چون اینا که اطلاع ندارن از این فضاها، که اون اصلا نمیدونه کار تشکیلاتی یعنی چی. شما وقتی کار تشکیلاتی رو براش تشریح می‌کنید، کار تشکیلاتی این خوبی‌ها رو داره، این اثرات رو داره، خوبی‌هاش اینه که من خودم داره توش مثلا روابط اجتماعی داره تقویت میشه، تو اجتماع میرم، از اون بعد دارم ویژگی‌های تربیتیم داره قوی میشه، فلان نصره، نمی‌دونم رو درسم اتفاقا با بچه‌ها داریم کار می‌کنیم که درسامون هم داره بهتر، همه اینها و اثرگذاریش ما باعث شدیم که 20 تا جوان این خصوصیت رو پیدا کنن، این تحول رو ایجاد کردیم. از آثار کار شما این من سوال می‌پرسم. بعد حالا شما فکر کنید الان به شما گفتن یه سخنرانی دارید در شبکه 3، باید از بوم برید کجا؟ مثلا از اینجا باید باشید به تهران. شبکه 3 می‌خواد برید سخنرانی همه خونه. کسی از پدرمادرش اجازه نده؟ نه. فکر می‌کنه این کار درست حسابی برو. آها تو باید اینجا باشی. من تو تربیت کردم برای اینجا. چرا این رو مخالفت نمی کنن؟ چون حس میکنه کار مفید و خوبی، حس میکنه برای شما عامل موفقیت شماست. چرا حالا وقتی میگی برم دوره فلان جا میگه نه؟ چون همچین حس میکنه، چون اون قابل مشاهده است، میره تو تلویزیون خودش هم شما رو میبینه میگه به به جز زنگ زنه عمه ببین من دختر تربیت کردم ها، چون میتونه باهاش پوز بده. ولی شما تو کارهاتون شما این کارو نکردین، این اصلا در جریان کار شما نیستن، فقط دارن عدم حضور شما رو حس میکنن، فقط میدونن دختر خانمشون نیست، این که کجاست نمیدونن چی، فقط میدونید یه دوره با بسیج رفته، دوره چیه، چرا دارن میبرن، فلسفه چیه، آثارش چیه، اگه نری چه اتفاقی میفته، اینا رو میدونن. ما هم چون میخوایم خیلی کارهای ما سر در نیارن سعی میکنیم نگیم، در حالی که اگه بگید همراه میشن. چون ببین هیچ پدر مادری نداریم که آرزوش موفقیت بچهش نباشه، هیچ پدر مادری نداریم، حتی اونی هم که داره به تشخیص غلط جلو موفقیت شما رو میگیره حس میکنه که بر موفقیت شما داره تصمیم میگیره، حسش اینه. یعنی وقتی شما ببینید واقعا در موفقیت تو این تصمیم گرفته ولی تصمیمش غلط بوده، علت تصمیم غلطش این بوده که چون طبق داده‌های ذهنی خودش داره تصمیم میگیره. خب اگه شما حس میکنید غلطه باید اون داده‌های ذهنی رو اصلاح کنید. لذا خواهش من اینه برید یک کتابی هست سر دلبران، این کتاب در مورد خانواده است، یه بخشی داره به نام مهارت گفتگو. ببین شما وقتی با پدر مادر رو گفتگو میکنید چون اونا ادبیات رو با شما فرق میکنه، معمولا به تنش کشیده میشه، آخرش با دعوا. نمیخوای بپذیری نپذیر، من بالاخره میرم. اون میگه فلان شما هیچی نمیفهمید، شما بچه اید. شروع میکنن اینجور بچست زنی ها. علتش اینه که ماها مهارت گفتگو بلد نیستیم. مهارت گفتگو بلد باشید، اینقدر هیچ وقت تو گفتگو با پدر مادرتون به اختلاف اصلا نمیخورید، کامل میتونید منظورتون رو برسونید، کامل حرفای اونا رو میفهمید. نوشتن سر دلبران بخشی از کتاب هست به نام مهارت گفتگو. خیلی کتابای دیگه هست، این چون ساندویچی خیلی تولید داده دارم بهتون میگم. تو این فضا مهارت شنیدن، خوب شنیدن، خوب گفتن، خیلی کتاب تو این فضا داری، مخصوصا کتاب قدیا خیلی هست چون اونا خیلی مهارتی کار میکنن. ولی این چون همه اونا جمع کرده توی دونن 15 صفحه 20 صفحه ساندویچی تولید داده، خیلی خوبه. آفرین، چون دقیقا شما اگر مهارت گفتگو رو یاد بگیرید اصلا جوری صحبت نمی‌کنید که اون هر حرفی بزنه، اصلا اینکه چه جوری مطرح کنم، میخوام مطرح کنم با چه الفاظی، چه جوری، از چه زاویه‌ای وارد بشم. یعنی مثلا میگم اگه یه پداری دنبال اقتدار زیاده، من همون اول اطمینان رو جلب می‌کنم، میگم بابا در نهایت هر چی تو بگی من همون رو قبول دارم ها. ولی اگه اجازه بدید مثلا من این نکته رو بگم، باز هرچی تو بگی من قبول دارم ها. ببین همین که هرچی تو بگی قبول دارم، اون آروم شده، بعد اون وقت ذهنش که آروم میشه میاد در حرفای شما منطقی گوش میده، اونم ذهنش منطقیه، نمیخواد شما رو اذیت کنه. ولی شما یه نیازی داره به نام اقتدار، اون حس میکنه که شما هاش بخواهی حرفای خودتون رو، حالا باید ببینید مثلا برادر خواهرای دیگه‌تون هم این کارو کردن یا نه، اون حس میکنه اقتدارش داره خونه میشکنه، هی داره با زور میخواد حرفاشو ببره جلو. این چون مرد اینجوریه دیگه، اگر احساس اقتدار نکنه قدرت اعمال میکنه. این کسایی که احساس اقتدار نکنن قدرت اعمال میکنن، چون پدر جایگاه حقوقی داره، فلان داره، میگه نمیذارم، درش میگه زورم بهت میرسه، چهار تا کتکم میزنه، درم قفل میکنه، میذاره خونه. علت این که پدر به این نقطه میرسه چون اون اقتداره رو در درون خودش حس نکرده، قدرت به خرج میده. لذا ماها باید مدیریت کنیم که اون جایگاهش رتبه نبینه. ولی اگر اون اقتدار رو حس کنه، باعث میشه هیچ پدری تو عالم نداریم که به بچه‌اش زور بگه، زور نمیگه. خب پس این گفتگو در مورد کارهامون. نکته بعد این که ببینید شما اگه تموم شد زمان این نکته رو بگم، شما در تشکیلات مثلا شما که بچه های تشکیلاتی هستید، خواهش من اینه هر چند وقت یه بار یه نشستی یه همایشی بذارید، از خانواده های بچه های خودتون تقدیر و تشکر کنید، بذارید خانواده ها هم دیده بشود. و این که چه اثری داره، خانواده که یه بار میاد تو دانشگاهتون توی همایشی قشنگی خلاصه پذیرایی میشه، آخرش یه تقدیر تشکر، یه هدیه بهش میدید، همه اینها، میگه ببین دختر ما کجاست که به خاطر دختر ما اینقدر ما ارزش قائل میشن، حس میکنه که جای مهمی هستی. ببین اگر این حس رو کنه که شما جای مهمی هستی، میگه شما بگو من با این نهاد دارم میرم افغانستان، میگه برو. بگو من دارم میرم آمریکا، میگه برو. چرا؟ چون حس میکنه که این نهاد باعث شده که به خاطر شما به ما هم احترام بذارن، در ما ارزش قائل شدن. لذا دعوتنامه رسمی براشون بفرستید، برنامه مفصل. تازه ببینید وقتی برنامه رو میارید، اینه کارهای زرنگ بازی هست، برنامه که میارید یه استادی دعوت کنید، بگید استاد بیا یه ذره با درمود فعالیت های تشکیلاتی فضا صحبت کنید، خانواده های ما اینقدر دیگه پرکوهای ما نپیچن. یعنی اونا رو نسبت به کارهای ما توضیح کن، شاید از من پدرم نپذیر من توضیحات رو بهش بدم، ولی زرنگ باشیم خانواده ها رو به وسیله این هم بهشون اعتبار و جایگاه دادیم، هویت بهشون دادیم، شخصیت بهشون دادیم، هم گره های ذهنیشون و ابهامات ذهنیشون رو رفع کردیم. ضمن اینکه تو اینجا یه بخشی از کاراتون هم گزارش عمل کرد باشه، گزارش عمل کرده فعالیتاتون رو تو این همایش رو پدر مادر رو بدید که بدونن که شما چقدر دارید فعالیت میکنید، چقدر دختر فعالی هستید. اون وقت تو ذهن خودش میده، میگه ببین ما شادا به دختر من، دختر فلانی از جاش نمیتونه تکون بخوره، دختر من 50 نفرم برده اردو برای خودش. اون نمیدونه، به خدا اصلا نمیدونن اینا رو، نمیدونن که شما دارای توانمندیای هستی. اون تو تصورش مادر شما هنوز همونه که من هنوز به این جارو هم نمیتونم بدم بکشه. اون وقت میاد میبینه که شمایی که مادر تو خونه مثلا میگه اتاقت هم نمیتونی تمیز کنی، داره اردو داری میبری میاری، میبینه که اون دخترشو دست کم گرفته. این چقدر اثرات داره. و ده ها نکته دیگه که سر جایش بجوش کار کنیم. ایشالله که مفید واقع شده باشه این مباحث. خدا ایشالله به اون توفیق بده بتونیم عمل کنیم. به این های سرابات بسید.